من برام مهمه
خب
که عدد ندیم وقتی
شما بفرمایید بله. شما اگه نظر اگه نظری دارید بفهمید آقای درویش.
من نظری که خانم نازی گلستان دادن 100% مخالفم. برای اینکه اجازه بدید به این نکته اینگونه بپردازم. واقعیت راه دور نریم، چند ماه هم نگذشته تا زمانی که ابرهای جنگ بر سر آن مملکت نیست، مردم میتونن به عنوان صدای سوم خیزش کنن، حکومت اسلامی رو به گسترده ترین شکلی به چالش بطلبن، به رغم اینکه به لحاظ نظامی توان متقابل ندارند و سرکوب میشن، اما چنان سلب مشروعیتی از حکومت بکنن، چنان شکاف در درون حکومت رو افزایش بدن، ولوله زلزله در جامعه را بندازن. این صدای سوم که هم با جنگ مخالفه و هم با حکومت اسلامی، این در وقتی که فضا جنگی بشه پولاریزه میشه، به حاشیه رانده میشه. نفهمیدن امر به این سادگی که چگونه جنگ بزرگترین دشمن دموکراسی است. در هیچ جای جهان ندیدیم که ما از طریق جنگ آفرینی دموکراسی تحقق پیدا بکنه. منطقه خاورمیانه پیش روی خودمون هست. بنابراین اگر به خاطر مخالفتمون با جمهوری اسلامی، به خاطر مخالفتمون با سلیمانی و سپاه که مظهر سرکوب مردم جامعه ایران و منطقه هم هستن، از عملیات آمریکا دفاع بکنیم، یا خودمون رو با افراطی ترین جریانی که تاریخ آمریکا به عمر خودش دیده همسو بکنی، بسیار اشتباه مرگباری است. این چلبیسم برای تبلیغ، چلبیسم برای جامعه ایرانه، نه تبلیغ دموکراسی. همونقدر که به عنوان مخالفت با آمریکا یا دولت ترامپ یا میلیتاریست یا جنگ افروزیش بخوام بریم پشت جمهوری اسلامی، ما موظف نیستیم بین یکی از این دو قطب سیاه انتخاب کنیم. میتونیم طرفدار دموکراسی، طرفدار صلح باشیم. آنچه که امروز جامعه ایران بهش نیازمنده عقب نه انتقام کشید، برخلاف تمام تبلیغات مسموم رهبران جمهوری اسلامی، نه تهدید آمریکاست، بلکه ما نیازمند این هستیم که تنش زدایی رو در پیش بگیریم، من نیروها رو از منطقه خارج کنیم، مسئله منافع ملی جامعه ایران صلح و دموکراسی راه حلی است که ما باید براش مبارزه بکنیم، نه اینکه پشت جمهوری اسلامی علیه آمریکا سینه بزنیم یا برعکس پشت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. بنابراین این نوپول اگر پولاریزه کردن به این معنا باشه که یا باید آمریکا و سیاست‌های آمریکا رو تایید بکنید در منطقه در برخورد به ایران، یا سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تایید بکنید، من شخصا جز کسانی هستم که هرگز تن به این به اصطلاح قطبندی نمیدم، قطبی شدن نمیدم و ترجیح میدم از اون صدای سومی باشم که بر عقلانیت، بر آرامش، بر خیشتنداری، بر راه حل‌های دیپلماتیک، با راه حل‌های صلح‌آمیز و راه حل‌هایی که در نهایت دموکراسی و صلح رو با هم گره بزنه، این رو در برابر میلیتاریسم و بنیادگرایی به اصطلاح تقویت کنم، نه اینکه در دعوای این دو به گوشت دم توپ یکی از این دو تبدیل بشم. این شکیده آن چیزی بود که می‌خواستم اشاره کنم.
بسیار ممنونم. اما اجازه بدید الان بریم سراغ خانم گلستان. صحبت‌های آقای درویش پور رو شنیدید خانم گلستان و همینطور آقای رحمانی، دیدگاه شما رو هم بشنویم.
بله، من البته خواهش می‌کنم، من البته متوجه نشدم با کدوم حرف من دوست گرامی مخالف بودن، چون که صحبت از جمهوری اسلامی و آمریکا بود، نه صحبت از مردم و جریان سوم. بدون شک که اگر یک خیزش ملی در سطح اعتصابات ملی، در سطح اعتراضات سراسری روی بده، بدون شک در چنین شرایطی بزرگترین قدرت و حکومت هم ساقط میشه. این به نظر من بهترین راه و عقلانی ترین راه هست، چون یک نوع مبارزه بدور از خشونت هست و هیچ قدرتی نمیتونه، اگر وقتی که میلیون ها 4-5 میلیون مردم در خیابون ها باشن و بخوان خیابون ها رو پس بگیرن، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی اون 4-5 میلیون رو بگیره. حالا بیشتر خب چه بهتر، من دیگه در حد اقلیش رو مثال زدم. اما در رابطه متشن، در رابطه با تحریکات جمهوری اسلامی در منطقه، در عراق، در 11 میشه گفت اینها حمله کردن، از نفتکش‌های عربستان سعودی بگیرین تا به غیره و غیره، و این تحریکاتی که من دارم میگم میکنه جمهوری اسلامی به دلیلی که به دنبال جنگ هست و این رو میخواد، این حکومت هست که به دنبال جنگ هست. این که حالا من بیام الان راجب رئیس جمهور آمریکا بخوام بگم، بله میتونم الان بشنم برای شما در رابطه با ایشون یا در رابطه با دولت آمریکا صحبت بکنم، ولی صحبت از ایرانه. من به عنوان یک شهروند ایرانی مقصر رو در درجه اول حکومت میدونم که بر سر کاره، که نه از طریق یک انتخابات آزاد، نه از طریق یک انتخابات سالم و عادلانه سر کار نیست، مشروعیت و مقبولیت مردمی نداره و فکر میکنم اینجا مردم ایران هستن که باید تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص میکنیم. ما اگر با اون جایی برسیم که مردممون به این نتیجه برسن که میتونن به یک حکومتی که شایسته یک ملت به نام ایران هست داشته باشن برسیم، در چنین شرایطی خب مقاومت‌های بدون از خشونت رو ادامه میدن و موفق میشن که حکومت رو ساقط بکنن و به یک حکومت مردمی و دموکراتیک دست پیدا بکنن. این بدون شک عقلانی‌ترین راه ممکن خواهد بود.
بله، اجازه بدید برای جمع کردن این بحث بریم سراغ همکارم ویسی، مراد ویسی. آقای ویسی، فکر میکنید آینده رویارویی ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
ببینید، من چون حوزه مطالعاتیم جنگ و نیروهای مسلح است، الان گام به گام میتونم وضعیت رو که الان خدمتتون اینجوری شرح بدم که الان همه چیز به نوع و شدت اقدام انتقامی ایران که گفتن بستگی داره. اگر ایران اقدامی انجام بده که بعد از اینی که حالا چون مراسم تشییع جنازه تقریبا تموم شده انتظار براش بالا رفته، چون خود حکومت این انتظار رو بالا زده، آقای خامنه‌ای گفته انتقام سخت خواهیم گرفت، فرمانده‌ها گفتن، حکومت تحت فشار این انتقام رو با اونجوری که خودش گفته باید اقدام نظامی بگیره، اگر ایران این اقدام نظامی رو انجام بده بر اساس نوع شدتش و اگر آمریکایی‌ها جواب بدن که به احتمال بسیار جواب خواهند داد، ایران و آمریکا دیگه از مرحله فعلی که درگیری محدود موردی هست عبور میکنن، وارد آخرین مرحله قبل از جنگ میشن، یعنی درگیری مستمر ولو موردی باشه، ولی درگیریشون مستمر میشه. اونجا دیگه اراده دو طرف ثابت خواهد کرد که وارد جنگ خواهند شد یا نه. در یک صورت میتونن وارد جنگ میشن، در یک صورت وارد جنگ نشن. در این صورت وارد جنگ نخواهند شد که معمولا بازیگرا موقعی که به هم دیگه ضربه میزنن پیام بدن طرف مقابل که آقا من دیگه ادامه نمیدم ولی تو هم ادامه نده. این پیام ها معمولا پنهانی رد و بدل میشه. ولی اگه دو طرف این رو نپذیرن به سمت جنگ میرن، ممکنه تا سالها بین ایران و آمریکا جنگ نشه، دو طرف در این مرحله نگردن، ممکنه از در 24 ساعت تمام مراحل رو طی کنن و وارد جنگ بشن. هر نوع جنگی هم بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته، متاسفانه به دو کشور محدود نخواهد شد، به یه جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه تبدیل میشه، چون هم ایران و هم آمریکا متحدینی دارن که به نفع ایران و آمریکا و به نفع مصالح خودشون وارد خواهند شد. آخرین نکته که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که اگر چون این جنگی رخ بده، بازنده اصلی جنگ ایران و ایرانیان خواهد بود. چرا؟ چون اگر جنگ بشه به احتمال بسیار خاک، فضا و آبهای ایران محل و میدان جنگ میشه، ولی بسیار بعیده که خاک، فضا و آبهای آمریکا محل جنگ باشه. قدرت تحمل آسیب دو طرف هم مهمه، اینی که دو طرف برن به جنگ یا نه. به چه معنا؟ من دو تا مثال بزنم. در مورد تجهیزات، اگر ایران یه ناو آمریکا رو حد اکثر غرق کنه، اگر بتونه حد اکثر، خب آمریکا ده ها ناو در منطقه داره، صدها ناو هم در نیرو دریاییش داره، قدرت تحمل آسیبش بالاست. ولی اگر آمریکا تجهیزات نظامی ایران رو بمباران کنه، ایران به اون قدرت امکان جایگزین نداره. آخرین نکته در مورد نیرو انسانیه، برعکس اونجا یه قدری متفاوت مسئله. جامعه ایران خوب یا بد ظرفیت بیشتری متأسفانه برای تشییع جنازه اینا داره. اگر در یه درگیری احتمالی ده ها یا صدها جنازه ایرانی بره تو خیابونا، جامعه ایرانی بنابر تجربه ظرفیت بیشتری براش داره، ولی اگر همین تعداد تابوت به آمریکا برگرده احتمالا مشکل بیشتری ایجاد خواهد کرد. اگر بخوام در یک جمله جمع‌بندی کنم، ایران و آمریکا وضعیت دوره خوب روابط رو طی کردن، وضعیت تنش رو رد کردن، وضعیت تنش بالا رو رد کردن، وضعیت درگیری محدود رو هم الان توشن، دو گام فقط تا جنگ مونده. اگر ایران بزنه و آمریکا جواب بده، میرن تو درگیری مستمر و به 24 ساعت هم میتونه گسترش پیدا بکنه به جنگ کامل، که امیدوارم چون این اتفاقی نیفته. جنگ مخربترین تجربه بشره و از همه ملت‌ها و از همه کشورها دور باد.
بسیار سپاسگزارم. از هر چهار میهمان این برنامه مراد ویسی همکارم، نازیلا گلستان فعال سیاسی و تقی رحمانی فعال ملی مذهبی هر دو از پاریس و مهرداد درویشپور جامعه شناس از استکهلم سوئد. شما هم اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما میتونید با ما در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-13 یا از طریق شناسی فردگرام در تلگرام. اجازه بدید بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که همکارانم برای این قسمت آماده کردن.
در مورد گریه کردن آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی و دیدن اشکان روان این دو شخص واقعا قلب هر انسانی رو به لرزه در میاره، ولی متاسفانه به نظر من این اشکای تمساحی این دو نفر به خاطر کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نبود، بلکه آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی گریه می‌کردن که واقعیت خودش نشون داده که این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی قبل از کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نیست.
به نظر من هم آمریکا توانایی نظامی این کار را داره، هم توانایی اطلاعاتی و قدرت اطلاعاتی این کار رو داره. این همین کشته شدن سلیمانی اینو نشان داد که نظر اطلاعاتی آمریکایی‌ها حالا با کمک اسرائیل با هرچی خیلی جلو هن، هم از نظر افکار بین‌المللی، از نظر افکار عمومی بین‌المللی، از نظر قوانین بین‌المللی خب برگ برنده رو دارن آمریکایی‌ها. ما تو ایران تو کشور ما سفارت آمریکا رو گرفتیم، گروگان گرفتیم، مگر این کار ما قانونی بود؟ مگر گوش کردیم به حرف مجامع بین‌المللی؟ بعدها در زمان آقای خامنه‌ای سفارت انگلیس و سفارت دانمارک و بقیه سفارت خانه هم مورد تهاجم قرار می گرفت، به چیز مجامع بین‌المللی توجه نمی کردیم. متاسفانه این خطر جدی هست و امیدوارم که مسئولین نظام حداقل این یکی رو جدی بگیرن.
نظر من اگر در جنگ آمریکا اهداف فرهنگی رو هم هدف قرار نده، هستن مردمی که در جنگ خودشون این اهداف فرهنگی رو هدف قرار بدند. ما هنوز یادمون نرفته که جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق از مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی برای شستشوی فکری جوانان استفاده می‌کرد تا اونها رو به کشتارگاه‌های صدام بفرسته.
با سلام، من این نظرات مخاطبان شما رو که میشنوم انگار توی جامعه دیگه زندگی می‌کنم، همه موافق آمریکا و جنگ و
با سلام، میخواستم بگم خیلی مسخره است ترامپ چرا میخواد میراث فرهنگی رو بزنه، بره اون تأسیسات هسته‌ایش رو بزنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کم کم به پایان این بخش نزدیک میشیم. همکارم در ادامه با شما خواهد بود، رویا کریمی مجد. اما اجازه بدید یک بار دیگه راه‌های ارتباطی خودمون رو یادآوری بکنم: 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فردگرام در تلگرام در دسترس شما هست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و فراموش نکنید که رادیو فردا رو حتما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنید. برای پیگیری لحظه به لحظه خبرها هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید یا از طریق تلگرام ما telegram.me/radiofarda آدرس ماست.
شما میتوانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.